بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که ایشون میگفتن آقای سند میگفتش که در دلیل پنج، در دلیل چهارم ما اسر و حرج ازش استفاده میکنیم، از ادله اسر و حرج که حرج نوعیه، حرج نوعی برداشته شده و نه فقط حرج نوعی برداشته شده، بلکه شارع اگر ببینه مردم از جعل نکردن حکمی به حرج میافتند، شارع حکم رو جعل میکنه. این هم اثبات حکم توسط ادله لا حرج. خب تا اینجاش میگن مسئله بلا اشکالن، این مسئله که واضحه، حالا خیلی هم مسئله واضحی نبود ولی ایشون میگه کبرویان مسئله واضحه، اما صغرویان مهم اینه که اصلا هم واقعا مردم تو حرج میفتن. حالا فرض کنید ارتباط با حکومت برای مردم ممنوع باشه، پول گرفتن از حکومت برای مردم ممنوع باشه، مردم کجا تو خرج میفتن؟ ربا میگه اینو باید درستش کرد. ربا ما یقال هناک مجموعتون من المراجع کانو لا یفتون به ملکیت دول الوضعیه.
صفحه چنده؟
اثبات الصغرا صفحه 135 توی کتاب. ربا ما یقال هناک مجموعتون من المراجع، نه یه نفر از مراجع، تعدادی از مراجع هم که لا یفتون به ملکیت دول الوضعیه، قائل نیستن و ما ازالک نرا ان من قلدهم لم یقفی اسرن و حرج. مقلدینشون تو اسر و حرج نیستن، مشکلی ندارن، دارن زندگیشون رو میکنن. ولم یستلزم ذلک از این فتوا اختلال فی النظام، ولم یؤدی الی الحرج حرج و المرج یا حرج و المرج. این هم که به هرج و مرج نمیافتن مردم تو زندگیشون، مشکل خاصی نیست. پس مشکل صغرویان موضوع حرج نوعی تحقق پیدا نمیکنه در موضوع بحث ما. این که ما مالک ندونیم دولتو هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. ولی جواب وقتی میخوان جواب بدن یه مقدار میگن، بعد میرن خلاصش میکنن. من اون تیکه خلاصش رو نوشتم. اولا لیس کل المجتمع المؤمن فی ارض واحد یرجع الی مرجع واحد. اینجوری نیست که همه به یه مرجع واحد مراجعه کنن. کی یکونو عدم الاختلال فی النظم الاجتماعی دلیل علی ان عدم الامضاء لا یؤدی الی الاسر و حرج. آقا مردم که از یه مرجع تقلید نمی کنند. اگه مردم از یه مرجع تقلید می کردند و شما می دیدید که اسر و حرج نشد، ما حرفی نداریم. ولی این که می بینید مردم الان تو اسر و حرج نیستن، چون هر که یکی داره تقلید می کنه، خب طبیعتا هم اختلال نظام هم اسر و حرج هر دوش که عدم الامضاء لا یؤدی الی، تا شما نتیجه بگیرید بگید امضا که نکرد اسر و حرج پیش نیامده برای مردم، اسر و حرج نوعی پیش نمیاد برای مردم. به نظرم خوب بیان نکرده مطلب رو. مطلب واقعا اینجوری باید باشه. این که مردم از یه مرجع تقلید میکنن یا نه، محتوای حرف اینه. شما وقتی یک فتوایی رو میخوایی نسبت بدی به خداوند، نمیتونی بگی آقا این فتوا که اجراش سخت نیست، من مقلدینم 10 نفرن میتونن اجرا کنن. شما وقتی میخوایی فتوا بدی، باید اینجوری در نظر بگیری، بگی این مسئله حکم هم، من میگم حکم خداست بر همه مردم. حالا اگه همه مردم این حکم در موردشون واقع شده باشه و بخوان اجرا کنن، آیا این شدنیه یا نه؟ امکان پذیره یا امکان پذیر نیست؟ وقتی میخوای نظری رو بدی بگی این حکم اللهه، باید اینجوری در نظر بگیری، نگی من مقلدین خودم رو نظر میدم، تعدادشون که کمه مشکلی هم ایجاد نمیشه. شبیه این مسئله تو همین مثالی که بود یادم قدیما برخورد کرده بودیم از مرحوم آقای داماد در بحث احتیاط در انسداد. در بحث انسداد ایشون فرموده بودن که اگه کسی بخواد تو فرضی که شک داره احکام الله چیه، اگر کسی بخواد اینجا احتیاط کنه، گفتن این اختلال نظام پیش میاد اگه همه مردم بخوان احتیاط کنن. میگه احتیاط باعث اختلال نظام نمیشه، من میگم باید احتیاط کنن، مردم هم که از من تقلید نمی کنن، یه عده کمی از من تقلید میکنن، پس من میتونم بگم باید همه احتیاط بکنن، همه مقلدین من حکم مسئله اینه که احتیاط کنن، اختلال نظام هم لازم نمیاد. در حالی که اشکال قضیه اینه که وقتی شما میخوای بگی حکم الله اینه که اینجا احتیاط لازمه، یعنی همه مکلفین خدا داره این تکلیف رو میکنه و این تکلیف برای همه مکلفین قابل اجرا نیستش و این علامت اینه که نباید اینجوری فتوا بدی، نباید نگاه کنی بگی من فقط به مقلدین خودم نگاه میکنم. نه، شما به عنوان فتوا، به عنوان طریق به حکم الله ملاحظه میشه به نوعی. واسه همین ایشون هم این مفهوم رو میخواد انگار برسونه، بگه آقا همه که این که میبینید عسر و حرج نیست، ناشی از اینه که یه تعداد کمی هم که مقلد این فتوا هستند. بله اختلال نظام پیش نمیاد، عسر و حرج نوعی نیست، چون اینجوری نیست نوعاً به این فتوا مثلا مقلدین صاحبان این فتوا باشن، هرکی مقلده یک کسی اختلاف فتوا هستش. اما اگر جایی رو در نظر گرفتیم که همه مقلد یه فتوا بودند، اون وقت میفهمیم که اصل و حرج هست، اختلاف نظام هست. ما عرضمون اینه که بیان مناسبش اینه که بگیم موقع علامت این که این فتوا مثلا درسته یا غلطه اگر در جایی باشه، اینه که این فتوا رو در نظر بگیرید که اگر این حکم اللهه، یعنی شارع میخواد همه این فتوا رو طبقش عمل کنن، این حکم رو عمل کنن، و چون اختلال نظام پیش میاد شارع نمیخواد، چون عسر و حرج نوعیه شارع چنین حکمی رو بر همه جر نکرد. این اولا. ثانیه، لیس کل المجتمع المؤمن ملتزما بل الكثير منهم لا يعتني بمثل هذه المسائل. دوم اینکه همان که آدمای مؤمنی نیستند، اینکه عسر و حرج پیش نمیاد مال خاطر اینه که حتی اگر فتوای واحد باشه، همان که اینجوری نیستند که طبق این فتوا انجام بدن. سالسن الملتزم و من المومنین کسیرون من هم یفتقدون دقیقی تطبیق حاضر المسئله و کسیرون من هم یغفلون انها. خیلی از مردم هم اصلا مسئله رو توجه ندارن بهش، که این وقتی دارن میگن با حکومت نمیشه معامله کرد، بانکای حکومی جز حکومته، وقتی میگن باید پرهیز کنید از اموال دولتی، اموال دولتی رو دولت صاحب نمیشه، این بانک‌ها هم نمیشه معامله، اصلا توجه به این مسئله، اینو جزء مصادیق مسئله نمیدونن یا غافلن نسبت بهش. واسه همین عسر و حرجی در کار نیست. اذن نسبت الشریعت المؤمنت الملتزمه و المنتبهه لدقیقه، این که این دقت رو بکنن و توجه بهش داشته باشن، و المقلده للمرجع القائل به عدم الامضاء قلیلتون جدا، فعدم و ملاحظت الحرج العام و تزمر و تزمر فی اوساط المجتمع المؤمن لا یعنی شیئا. پس این که میبینید که حرج عامی اتفاق نمیافتد و تزمرم به همون معنای حرج و سختی عامه، تزمر رو لغتش رو دیدم یادم الان نمیاد. ببین تزمر رو داری شما؟ تو همون معناست، در میان مجتمع، فی اوساط المجتمع، یعنی در وسط، در میان مجتمع یه همچین چیزی اتفاق نمیفته. این به معنای این نیست که واقعا حرجی در کار نیست و اگر این فتوا فتوای واحد باشد حرجی نمیشود. نه خیر، مسئله حرجیه، بلکه یه مرحله بالاتر. اننا نجد المؤمنین الملتزمین المقلدین لمن لا یقول بالامضاء یقعون فی حرج یقعون فی حرج عظیم.
تزمن
نفس ملامت کردن، تغذب علیه. نه، یه معنا دیگه هم داره. زمره رو ببین،
زمره و حضره و شجع تشجیع. و فی حدیثه علاوه این شیطان قد زمره حزب.
با زال داری میبینی؟
زمر امر.
نه، یه معنای دیگه ای داشت که قشنگ میخورد تو هم.
زمر امر قد دارم
تزمر علیه تنکرا. لا، آها، اینجوری بگیم با تنکرا بهتر میخوره. این که حرج عام ملاحظه نمی شود و انکاری نسبت بهش در جامعه دیده نمی شود که بگن آقا این چه فتوایی دارید میدید که با معامله نشود با دولت کرد. این که چنین چیزی ملاحظه نمی شه، دیده نمی شه در جامعه، این به معنای این نیست که اگر همه بخوان این کار رو انجام بدن حرج نداشته باشه و مورد استنکار عمومی قرار نگیره. نه، اونجوری میشه. ایشون میگه بلکه اصلا تو همین فرض که یه عده مؤمنین معتقدین مقلدین نمیدونم با حساسیتی وجود دارن، یه تعدادی میخوان با این مسئله کنار بیان و طبق این فتوا عمل کنند، همونا به نظر ما دارن در حرج قرار میگیرن. یقعونا فی حرج عظیم. فهو دلیل علی وجود الحرج در همه عموم وقتی بشه. همین یه تعداد کم هم حرجیه براشون. کما اننا نجد ان القائلین به عدم الامضاء. واسه همین هم میبینیم که علمایی که فتواشون اینه که امضا نشده و این مسئله دولت مالک نمیشه و نمیشه با دولت معامله کرد، یفکرون فی حلول عامه کل اذن العام فی القبض عنهم و ما شاکله. اونا به این نتیجه رسیدن که آقا یه جوری مسئله رو باید حل کرد، مردم با مشکل مواجهند، فکر میکنن در راه حل‌های عمومی که چجوری پول رو از دولت میشه گرفت و از بانک‌ها میشه گرفت چیکار میکنن؟ میان و ما چی میان اذن میدن. مثلا میگن ما به مقلدین اذن میدیم، به مؤمنین اذن میدیم که بتونن از بانک‌ها پول رو بگیرن. معلوم شد میفهمن که حرجی مسئله. و ما ذالک الا لتنافی مشکلت الحرج الذي يتعرض اليه مقلدی، به خاطر اینه که حرجی عارضه بر مقلدی میشه، مجبورن یه جوری مسئله رو حل کنن. مع ان الشارع والولي الاصلي والولي الاصلي للامر اولا به مراعات هذه الحالت ناجمه من عدم الامضاء و هذا کاشفان امجمالی اما قررنا. در حالی که خداوند که مولای اصلی هستش، او اولاست که این حالت حرج برآمده از عدم امضا رو او حل بکند. پس مسئله رو او خدا حل میکنه به این صورت که امضا میکنه. معاملات با دولت رو. پس صغرویان مسئله حرج نوعی داره، کبرویان هم طبق ادله حرج میگیم شارع امضا کرده معاملات با دولت رو. ولی ایشون از این مسئله که شارع امضا کرده معاملات با دولت رو یه مرحله بالاتر رفت، توجه دارید؟ نیومد بگه که به اندازه رفع حرج شارع حکم کرده، چون رفع حرج ممکن بود بگی با تصرفات شما که تحلیل بکنه حرج حل میشه، حرج نوعی از بین میره، بگه حلاله میتونید در این تصرف بکنید، بیشتر از این هم احتیاج نیست، مشکلی هم نداره. اما اومد یه مرحله بالاتر گفت نه، امضا کرده معامله شما رو با حکومت و گفته شما مالک میشی این مال رو، این یه مرحله توی صحبتاشون بالاتر اومدن. توی این بحث لاحرج یه مرتبه بالاتر رفتن، قبلا هم اشاراتی بهش داشتن، یه تعبیری داشتن اینجا، گفتن ما با ادله لاحرج که میخواییم امضا کنیم شارع اومده از ریشه یه کاری کرده که شما وقتی معامله میکنی مالک شی، و اون این که ملکیت دولت رو امضا کرده. خب وقتی مالک دولت شد، شما که معامله کردی با مالک دولت میشی، چیز میشی دیگه، مالک میشی دیگه، شما که با دولت معامله بکنی مالک مال میشی، چون دولت حق تصرف نداشت، وقتی من حق تصرف بهش دادم، ملکیت برای دولت ایجاد کردم، خب طبع قضیه وقتی شما معامله کردی مالک میشی. یه تعبیری وسط کلامشون بود تو اون خلاصه که داره، فالخلاصه اننا یمکن ان نستفید من اخبار شارع ان عدم وجود عسر و حرج نوعی فی تکالیف امضاء تصرفات دولت فی تعامل المالی، اینو استفاده میتونیم بکنیم. قبل ترش هم داشت، یعنی باید قبل از این موارد چهارگانه فکر میکنم باشه.
بعد از تبدیل این از جواز امضا شریعت دوباره به مقدار دیگر فعال پرد اول امضا اول وزیدی
اونو دیدم، آره، ولی اون چیزو نداره که امضای تسه بل نستفید و آها حیث و کان تجمید و تعامل المالی مع دولت ناجم من عدم شرعیت ادارتها علی المال فیه حرجون فهو مستثنا من الدلیل الاولی. وقتی میبینیم معامله مالی با دولتی که داره، این معامله مالی تجمید بشه، بگیم که این معامله مالی رو شما نمیتونید انجام بدید، و این حالت ناشی از اون مسئله عدم شرعیت ادارتها علی الماله، ناشی از اینه که دولت حق تصرف در مسئله نداره. وقتی میبینیم این حالت فیه حرجون عظیم، فیه حرج، فهو مستثنا من الدلیل الاولی، پس این تجمید مالی، این که ما نتوانیم معامله کنیم، این از ادله لاحرج میگه نه، شما میتوانید معامله کنید. بله نستفید و امضاء تصرفات دوله علی المال و من ثم تكون الممارسه صحیحه و یتملک المؤمن المال. میای میگی تصرفات دولت صحیحه، واسه همینم من مالک میشم، چون دولت میتونه یه مالی رو به دست من بده یا بفروشه یا هر چیزی. نتیجه نه اینکه شارع بیاد من رو طبق لاحرج یا حکمش بنده رو بیاد مالک قرار بده در حالی که مالک نیستم، نه، شارع حق تصرف رو به دولت میده، امضا میکنه معاملات دولت، تصرفات دولت رو، خب طبعا نتیجهش اینه که بنده مالک بشم حقیقتا، درست شد؟ این چیزی بود که واسه همین چون این بیانو داشت این با مدعاشون سازگاره، چون بیانش چی بود؟ بیانش این بود که ملکیت دولت تنزیلی است، یعنی شارع دولت رو که مالک نیست، دولت که حق تصرف نداره، شارع اعتبار کرده دولت رو بهش حق تصرف داده، تا من بشم مالک، تسهیلن تا من بشم مالک، چون اگه قرار باشه من مالک نشم، توضیح نداده، اگه قرار باشه صرفا من حق تصرف داشته باشم، لوازمی داره، این لوازم خودش برای خودش مشکل، هی اعتبار در اعتبار میشه، یعنی مثلا مالی رو از دولت گرفتم حق تصرف دارم، ولی ارث که نمیرسه. حالا یه دلیل میخواد که یه همچین مالی که من حق تصرف درش داشتم به همون تناسب حق تصرف بخواد ارث برسه، خب اصلا بساطش درست نمیشه، یعنی حق تصرف که منتقل بشه شبیه ملکی که منتقل بشه نیست که، یه ملک منتقل میشه بعد افراز بکن نصفش مانی نصف آزمانو، ولی حق تصرف منتقل بشه یعنی من یه حقی دارم، حالا دو تا بچه هم میخوان حق داشته باشن، خب اینا حق دارن چیکار بکنن با هم دیگه؟ اگه حقشون مثل هم باشه خب میگیم با هم دیگه باید تصمیم بگیرن کاری رو کنن، اینجوری نیست که مالو نصف کنن، نصفشو این حق داشته باشه نصفشو اون حق، چون مشکلات داره. پس ما باید برای مسئله، برای اینکه مشکلاتش حل بشه، بریم از اول بگیم حکومت حق تصرف داشته، واقعا من مالک میشم، این ملکیته که ادامه دارد تو جامعه،
این برای همه هم
اون وقت وقتی اینجوری شد دیگه باید انگار بدی واسه همه، ممکنه حکمتش تسهیلن علل عباد، ولی لاحرک جامعه رو داره میگه، اگه جامعه قرار باشه، خود ایشون تو بحث بعدی که خواهیم دید یه جایی هستش، وقتی داره این فتوای آقای خویی رو چون حاشیه داره توضیح داده شرح کرده این مسئله آقای مرحوم آقای خویی رو که مالک میشه دولت یا چون مالک نمیشه نمیشه تصرف کرد، اونجا توضیح داده گفته اصلا همه اموال با بانک مرکزی در ارتباطه، بانک خصوصی دولتی نداره، شما اگه گفتی مالک نمیشود دولت، همه پولایی که تو جامعه هست داره به هم میریزه قضیهش، اینجوری نیست که یه جایی رو دست بذاری بگی همون پولی که من مستقیما از دولت گرفتم این با مشکل مواجهه، کلن مسئله با مشکل مواجه میشه، و اگرم مخصوصا تو جامعه ای که در گذشته بوده و همه سنی بودن، یه حجم بالایی سنی بوده، شیعیان در اقلیت بودن، اگه قرار باشه بقیه مردم اموالشون صحیح نباشه، ملک نباشه، تو همه مراحل باید این مسئله نفوذ کنه که این نمیدونم باباش سنیه پسر شیعه است، اون یکی نمیدونم یه نسبت دیگری عموش سنیه برادرزاده است شیعه، همینجور اموال و اقسام اموال به هم میریزه، لاحرج ازش میشه استفاده بشه که حتی اگر حرج قرار اصلا اختصاص به شیعه داشته باشد، حتی اگر لاحرج اختصاص به شیعه داشته باشه، بازم باید همه اموال بتونه مشکلش رو حل بکنه، برای حل مشکلش ایعیان، چه برسه که لاحرج به نحو کلی هست، مؤمنین و غیر مؤمنین نداره، به نحو کلی هیچ حکمی جعل نشده مثلا که منجر بخواد بهش حرج بشه، یا طبق نظری که ایشون داره میگه هیچ از عدم جعل شاره اگر حرج لازم میآید شاره اون رو جعل کرده. یه بیان دیگری شبیه لاحرج وجود داره که قبلا ما توی بحثای قبلیمون قدیم مطرح کردیم اینو، اگر صحبت اینه که یکی از تقریرهای دلیل عقل که بحث ملازمه عقل و شرع مطرحه، اگر عقل حکمی کرد شارع همون حکم کرده، یه تقریر از تقریرهاش اینه که اگر عقل رو بذارید کنار. عقلا اومدن گفتن که شارع باید این قانون رو بگذرونه، شارع اون قانون رو گذرونده. اگه عقلا الزام کردن قانونگذار رو که باید این قانون رو بگذرونی، تو این قانون رو توی جامعه جاری کنی، شارع هم قانون رو جاری کرده. این یکی از تقریرهای قاعده دلیل عقله. حالتونه یه وقتی راجع به این صحبت کردیم، به این بیان که اغلا میان میگن ما این قانون دوران بین اینه که قانون گذار عاقل و حکیم، و عرضم به حضورتون که شارع عاقل است و حکیم است، و اون چیزی که اغلا نگاه میکنن میگن این لازمه فرمان روایی و حکم و شریعت اینه که این قانون شارع یه همچین حالتی داره، یا شک کنن بگن نه شارع نمیخواد این قانون رو بگذرونه، او عقلش به این چیزا نمیرسه، دائر مدار بین این نمیشند اغلا. اغلا میان حکم میکنن میگن همون جوری که قانونگذار باید مثلا فلان قانون در جامعه داشته باشه، شارع هم همین کارو میکنه. شارع اینجوری نیست که شارع نفهمه که یه همچین کاری لازم و واجبه این قانون گذاروندن. حالا این قانون ممکنه بالملازمه باشه، یا قانون ممکنه مستقل عقلی باشه، یا هر چیزی میخواد باشه. اینجا یه بیان شبیه همین بیان عسر و حرج اینه که بگیم اغلا نگاه میکنن میگن از این نظر و فتوا جامعه اصلا گره میخوره، همون اختلال نظام پیش میاد، این رو نمیشه با این قانون اصلا جامعه اداره بشه، باید یه قانون اینجوری باشه که حتی اگر حکومت حکومت جوره، حتی اگر حکومت حکومت نامشروعه، ولی اموالی که تحت عنوان اموال عمومی محسوب میشه او اگر تصرف کرد مردم بتونن از اون اموال استفاده کنن، اموال عمومیه دیگه، بالاخره مردم باید بتونن از این اموال با یه نظم و انتظامی که هستش، و ما اعتبار قانونگذار باید اعتبار بده حتی اگر ناخواسته باشه، یعنی مطلوب واقعیش نباشه، چاره ای نداره، باید بگه حالا که الان زورتون نمیرسه حکومتی باشه که مشروع باشه روی کار بیاد، ولی شما که نباید به خاطر همین صرف یه حکومت نامشروع همه چیز زندگیتون نامشروع بشه و خراب بشه و همش بشه انگار دزدی و همش بشه غیر چیز، باید ناچاره ای نداره مگر اینکه اینو امضا کنه. اینم یه بیان شبیه بیان مسئله عسر و حرجه که همینجا گفتم خدمتتون عرض کنم. ایشون دلیل پنجمی رو اقامه کرده که آخرین دلیلش هست، میگه ما از ادله استفاده میکنیم که شارع معاملات ما با کفار رو امضا کرده. حالا این که دیگه معامله با حکومت ارزم غیر مشروع مسلمان هست، اموال کفار احترام پیدا کرده، این که دیگه اموال مسلمانایی هستش که بالاخره اموال مسلمینه که دست حاکمه، اینم باید احترام داشته باشه، نمیشه که مثلا فرض کنین مباح اصلی باشه چون مال دست حکومت هر کاری دلمون خواست انجام بدیم. ایشون میخواد از این که ملکیت کفار معتبر شناخته شده و شارع قبول کرده، اولش میگه بل اولویه، بعد پشیمون میشه میگه نه که حالا بگم بل اولویه ملکیت و حکومت رو بخوام نتیجه بگیرم، ولی بالاخره از این مسئله میشه به نوعی استفاده کرد، استیناس کرد که پس حکومتم اگرچه نامشروعه ولی ملکیتش امضا شد. تقریب الدلیل الخامس اقرار و ملکیت کفار.
اون
بقیهشو رها کردم.
از کجا تا آخر؟
اون تفسیرهای تکرار داره، خلاصات و دفعه تفسیر و اونو خوندم.
تزمر آخرش
چی؟ چی فرمودی؟
تزمر فی اوساط مجتمع مؤمن لا یکون شیئا، آخرش بود
دیگه. اثبات الصغرا اونو خوندم دیگه تا آخر
بحث صفحه 140.
نه اون که نیست. نه اونجا که قبلی رو میگم من، عبارت آخرین عبارتتون چیه بگید؟ چی؟ درست شو؟ وسطاش هم یه سری انداختم، آخرش هم کلیش رو انداختم. میریم سراغ دلیل بعدی، چون هی تکرار داشت و یا بعضی چیزاش هم رفته بود جاهای بحثای دیگه. الدلیل الخامس، این که شارع ملکیت کفار را پذیرفته، اقرار و ملکیت کفار. تقریب و استدلال اینه که ما ورد فی روایات التی یفهم منها اقرار و ملکیت کفار و امضاء و تصرفات و ولایت دولهم. اون تصرفات طایفه ولایت دولت اونها و تصرفات دول کفار رو شارع پسند قبول کرده، علل اموال مع اقرار ملکیت الجهت العامه، در حالی که ملکیت جهت عامه را هم پذیرفته، یعنی ملکیت مال مردم، ملکیت بیت المال که ما میگیم، خب اونا اموالی هست که مال عموم مردمه، نمیدونم اینا احتمالا مربوط به جهت خودشون، جهت عامه خود کفار رو. فیهین ان القاعده تقتضی عدم ملکیته، در حالی که قاعده اینه که کفار اصلا ملکیتی ندارن. و ان ما به ایدیهم فیء للمسلمین یملک بالاستیلاء، این قاعده اصلیه که اموال کفار هیچ حرمتی نداره، مال مسلمینه، یعنی در اختیار مسلمینه که هر کی خواست میتونه با استیلا اونها رو ازشون بگیره. و ان اموالهم غیر محترمتن اجمالا، تفاصیلش هم بذاریم کنار، بالاخره اموال کفار به نوعی غیر محترمه. ولیکن معذالک اغرت الملکیت العرفیه لتسهیل علی المؤمنین فی نشاطهم المالی مع الکفار، پذیرفته شده ملکیت عرفی خود کفار واسه خاطر اینکه مؤمنین وقتی میخوان معاملات مالی با کفار انجام بدن اونها راحت باشن همینهای کفار رو مالک بدونن، باهاشون معامله کنن. مع محدودیت هازن نشاط ازاهم و بالمقارنه مع الحاجه لتعامل مالی مع الدول فی البلدان الاسلامیه. استدلال اینه که یه سری روایات هست که ازش استفاده میشه، معامله با کفار صحیحه، در حالی که همین معاملات و بالمقارنه با نیازی که هستش با تعامل مالی با دولت‌های اسلامی، اینو می‌خوایم محدود کنیم. این که نمیشه که با کفار معاملات صحیحه ولی من محدودیت هذه المعاملات در مقابل اون معامله با کفار و با توجه به این که نیاز از تعامل مالی با دول در بلاد اسلامی، میخواد محتواش این، میخواد بگه آقا ما بیشتر نیاز داریم که با دولت‌های اسلامی معاملاتمون رو انجام بدیم تا معاملات با دولت‌های کافر. معامله با دولت‌های کافر رو روایات امضا کرده در حالی که ما محدودیت میخواییم ایجاد کنیم در معاملات با دولت‌های اسلامی و بگیم مالک نیستن، ما نمیتونیم معامله. اینجا باید بگیم که از این روایات استفاده کنیم که نه، پس با دولت‌های اسلامی هم میشه معامله کرد. و یتزه و ذالک من صحیح علی ابن جعفری که میان و همچنین یتزه و ذالک من جواز عقد صلح و الهدنه معه. هم روایت داریم هم کلن یه بحثایی داریم که جایز عقد مصالحه و هدنه با کفار داشته باشیم، از طرف العقد لابد ان یکون فی رتبت سابقه مقرن علی متعلق العقد. ما با اونا میتونیم عقد صلح ببندیم، یعنی حکومت رو پذیرفتیم. ما با اینا میخواییم عقد هدنه، قرارداد هدنه ببندیم مثلا، یعنی حکومت رو پذیرفتیم که او باید تو مرتبه سابق چنین حقی داشته باشه که بیاد با ما معامله و قرارداد ببنده، ولو به ادنا درجه، کمترین مرتبه مالکیت رو و حق تصرف رو داشته باشه برای قرارداد بستن، همین مقدار کافیه. ضمن حدود ما و کذا عقد و ذمت بل امان، با خود تک تک کفار عقد ذمه میبندیم، عقد امان میبندیم. اینها باید خودشون یه احترامی براشون از اول یه چیزکی براشون قائل باشیم که باهاشون قرارداد ذمه داریم میبندیم. نمیشه بگیم نه آقای محدود رودم الان میزنم هر کار دلم خواست باهاش انجام میدم، بعد بیاییم قرارداد ذمه باهاش ببندیم. بالاخره مثلا اگر عبدی باشه که هیچ کاری نداره، هیچ اختیاری از خودش نداره، طرف نمیتونه با این عبد قراردادی ببنده. اما اگر این عبد به نوعی یه مرحله استقلالکی داشته باشه، یعنی به رسمیت شناخته شده باشه به نوعی یه مرحلهی، خب میشه اونو پایه قرارداد. ایشون هم میگه بالاخره اینا باید یه پایه قراردادی براشون وجود داشته باشه. و حاضر العقود و این لم تکن معاملیتن بعدتر بل مواسیق و ولائیه و عهود و سیاسیه، معامله مالی نیست ولی یترتب علیها اقرار الحرمه و الاحترام المتبادل به درجه اقوا، که اگرچه یک مواسیق ولایی هستش ولی مواسیق و عهود سیاسیه که این احترام و حرمت رو به درجه اقوا ایجاد میکنه. ولیکن لازالکه لا ینافی محل الاستشهاد، اینجوریه که میگه و این لم تکن معاملیتن بهتر، ولی در بحث ما اشکالی نداره، ما میتونیم استشهاد بگیریم. درسته این بحث ها از توش این نیست که اونا مالک باشن و ما قرارداد معاملی باشون نبستیم، ولی بالاخره این هستش که نتیجه این قراردادها اینه که مالکیت میتونن پیدا کنن و احترام پیدا بکنن. البته نمیدونم ذمه که عقد قرارداد ذمه به نوعی توش معاملی هم هستش دیگه.
معاملی یعنی چه؟ که پول نفت
و یه چیزی نفت و خواست معاملی پول برفت و بدل بشه، منظورش اینه، نه که قرارداد نیست.
قرارداد که هست،
تعبیر معاملیش این، منظورش این نیست که عقد نیست و قرارداد نیست، نه منظورش پولیه، مالی نیستش.
این هم قرارداد هستش که مالی نیستش. چه؟
نه خب میخواد بگه که ما الان میخواییم ملکیت درست بکنیم، اعتبار ملکیت و امضای ملکیت درست
کنیم. مواسی اون بلایی در مقابلش مواسی
یه قرارداد، یه قراردادهاییه که در قراردادهای ولاییه، یعنی ملکیتی نیست، میخواد سرپرستی و ولای سرپرستی شما رو میپذیره مثلا، اینجوریه. سرپرستی شما رو سر مطلبه ببخشید جای آقای عزتی خانه.